ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. آتش‌سوزی در جنگل‌های مرکزی کشور پرتغال 57 قربانی گرفت. مرحله پایانی انتخابات پارلمانی فرانسه آغاز شد. نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس می‌گوید هیچ قانونی زنان را از ورود به ورزشگاه منع نمی‌کند. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. دولت پرتغال میگوید 57 قربانی آتش سوزی در جنگل های مرکزی این کشور شدند. شمار قربانیان اما رو به افزایش است. نزدیک به 600 مامور و 160 ماشین آتش نشانی روز شنبه برای مهار کردن آتش راهی جنگل های آتش گرفته شدند. آتش سوزی بعد از ظهر روز شنبه در بخش پدراگوا گرانده در 50 کیلومتری شهر کویمبرا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. نجات جان ساکنانی که همچنان مرگ تهدیدشان می کند در اولویت عملیات امدادگران است. قرار است دولت پرتغال به احترام کشته شدگان عزای عمومی اعلام کند. اتحادیه اروپا می گوید به درخواست دولت پرتغال برای خاموش کردن آتش هواپیمای اطفاء حریق به پرتغال می فرستد. مرحله پایانی انتخابات پارلمانی فرانسه ساعت 8 صبح امروز به وقت فرانسه آغاز شد و تا ساعت 8 شب ادامه دارد. بنابر نظرسنجی ها در این انتخابات اکثریت بزرگ کرسی های مجمع عمومی را حزب حامی امانوئل مکرون کسب خواهد کرد. امانوئل مکرون 39 ساله، وزیر پیشین اقتصاد فرانسه، در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بر مارین لوپن نامزد حزب راستگرای جبهه ملی پیروز شد. نظرسنجی ها بیانگر آن است که حزب تازه تأسیس میانه روی جمهوری به پیش تا 80% آرا، یعنی تا 470 کرسی از 577 کرسی مجمع عمومی یا همان مجلس پایین دست پارلمان را به دست خواهد آورد. تغییر قوانین سفت و سخت کار فرانسه و حذف هزاران شغل در بخش دولتی در صدر اهداف برنامه‌های اقتصادی امانوئل مکرون است. بنابر همین نظرسنجی‌ها جمهوری‌خواهان محافظه‌کار 90 تا 95 کرسی را کسب خواهند کرد و حزب سوسیالیست، یعنی حزب حامی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری پیشین فرانسه، حداکثر دارای 35 کرسی خواهد شد. طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد. او در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا گفته است زنان تا همین 3 سال پیش بدون هیچ مشکلی وارد ورزشگاه ها می شدند. نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ورود شماری تماشاگر زن به 2 مسابقه والیبال مردان در هفته گذشته گفت گام اول به خوبی طی شد. او افزود در نظر گرفتن راه ورود و خروج مجزا برای زنان و مردان مانع از بروز اشکال شد. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیشترین انتقاد را اما طرفداران حضور زنان در ورزشگاه ها کردند. آنها می گفتند این حضور نمایشی و گزینشی بوده است. بنابراین گزارش ها تماشاگران زن در 2 مسابقه یاد شده محدود به خانواده ها و آشنایان بازیکنان مرد بودند. شورای هماهنگی حزب الله در نماز جمعه هفته گذشته تهران در توماری خطاب به ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که اگر این قوه مانع ورود زنان به ورزشگاه ها نشود، حزب اللهی ها مجبور می شوند آتش به اختیار از ورود زنان به ورزشگاه ها جلوگیری کنند. و ما به سراغ گزارش بریم. 11 روز پس از صدور فرمان آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی، اکنون دفتر او در متنی با عنوان واکاوی فرمان آتش به اختیار تلاش دارد این فرمان را تعدیل کند. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای با توضیح اینکه این فرمان با واکنش های گسترده و متفاوتی روبرو شده است، به واکاوی گفته های آقای خامنه ای پرداخته است. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، از اهمیت انتشار بیانیه واکاوی فرمان آتش به اختیار پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
دست دستور آتش به اختیار آیت الله خامنه ای در حقیقت دعوت نیروهای حزب اللهی و محافل تندروی مذهبی به شورش علیه دولت مرکزی بود. این دستور بالقوه میتونه باعث قانون شکنی های گسترده به بهانه امر معروف یا حتی رواج خشونت بشه. تجربه حمله به سفارتخانه انگلستان و عربستان، قتل های محفلی کرمان، اسید پاشی های اصفهان، ترور سعید حجاریان و ده ها مورد مشابه نشون میده که نگرانی در این زمینه بسیار واقعی و جدی است. بعد از این ماجرا مقامات دولت آقای روحانی از سخنگوی دولت گرفته تا وزارت کشور به انهای مختلف نسبت به خطر بروز اقدامات خشن خودسرانه هشدار دادند. کار به جایی رسید که آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه تندرو مشهد که یکی از حامیان و تئوریسین‌های جناح تندروست این هفته در نماز جمعه به صراحت گفت فرمان آتش به اختیار به معنای اقدامات خودسرانه نیست، چیزی که نشون میداد احتمالاً شورای امنیت کشور یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از ائمه جماعت چنین چیزی رو خواسته. حالا انتشار این شبه بیانیه در وبسایت آیت الله خامنه ای نشون میده که حتی دفتر او هم نگران سوء استفاده محافل تندرو از این فرمان هست و نشون میده که آیت الله خامنه ای در مقابل انتقادات کارشناسی دولت و نهادهای متولی امنیت کشور در واقع مجبور شده یک گام به عقب بره.
خب اگر به محتوای این واکاوی نگاهی بیندازیم، چه ویژگی های این واکاوی داره که اونو متمایز از فرمان آتش به اختیار میکنه؟
این واکاوی در حقیقت سرشار از جملات متناقض هست. در واقع معجونی است که در انتهای اون هیچ چیز مشخصی دست خواننده رو نمیگیره. عبارت افسران جنگ نرم اولین بار در اردیبهشت 89 توسط خود آیت الله خامنه ای وارد ادبیات سیاسی ایران شد. رهبری در همون سخنرانی توضیح داد که از کلمه افسر به جای سرباز استفاده کرده، چون سرباز فقط مجری دستورات هست و منتظر دستور، اما افسر جوان میتونه در صحنه حتی خودش تصمیم بگیره. بعد از این ماجرا سپاه و بسیج تشکیلات عظیمی رو راه انداختن به نام شبکه افسران جنگ نرم. از سال گذشته حتی تریبون‌های پیش از خطبه نماز جمعه رو هم در زمان‌های مختلف در اختیار این نهاد عظیم قرار میدن. اما در تمام این مدت هیچگاه مشخص نشده که بالاخره قرار هست این افسران چه کار بکنند. نسبت اونها با نهادهای متولی امنیت مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات یا حتی ساختار بسیج چیست؟ در چه مواقعی میتونن خودسرانه عمل بکنن؟ حد و مرزشون چیه و چه کار باید بکنن؟ بنابراین این بیانیه هم مثل سایر مواضع آیت الله خامنه ای در این زمینه در یک پارادوکس، در یک لابیرنتی از اظهار نظرهای متناقض گرفتار شده و در واقع راهکار سیاسی است برای اینکه باری به هر جهت امروز هم بگذره.
آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه‌ای به کرات در سخنرانی‌هاش از دشمن و خطر دشمن صحبت می‌کنه و از اینکه بخش مهمی از دنیا در حال برنامه‌ریزی برای لطمه زدن به جمهوری اسلامی مشغول کار هستند. پرسشی که اینجا مطرح میشه، چرا فرمان آتش به اختیار در این مقطع زمانی داده میشه و مدت کوتاهی بعد در اون واکاوی میشه؟
به باور اغلب ناظران این دستور آتش به اختیار آیت الله خامنه ای دستوری نبود که از سر قدرت صادر شده باشه. در واقع بیانگر موقعیت ضعیف رهبری جمهوری اسلامی یا حداقل احساس ضعف او در مقابل فشارهای سنگین اجتماعی بود. در واقع نوعی واکنش انفعالی آیت الله خامنه ای است به این رأی سنگین مردم و بعد هم موضع‌گیری‌های متعدد حسن روحانی علیه چیزهایی که عمدتاً توسط شخص آیت الله خامنه ای مطرح شده یا پیگیری میشه. به نظر میرسه که آیت الله خامنه ای با استفاده از این دستور سعی میکنه نیروهای حامی خودش رو منسجم بکنه، سعی میکنه میدان سیاست رو علیه دولت آقای روحانی مینگذاری کنه، از شمال شرقی کشور تا جنوب غربی محافل مختلف به بهانه‌های مختلف علیه اجزاء مختلف دولت سنگ اندازی بکنند، کارشکنی بکنند. اما یک نکته رو هم نباید فراموش کنیم و اینکه دولت در مرحله معرفی کابینه جدید هست. آنچنان که آقای روحانی گفته، تصمیم داره که این دوره کابینه رو از نیروهای همسوی خودش تشکیل بده، در واقع کابینه یک دستر، سریع‌تر و محکم‌تر داشته باشه. شاید این هم بی‌تأثیر نبوده و آیت الله خامنه ای خواسته با این بحران سازی تازه آقای روحانی رو وادار بکنه از نیروهای اصولگرا استفاده کنه، کابینش در واقع یک دست نباشه بلکه بتونه سطح بحران رو کاهش بده.
آقای مهدوی آزاد، چه پیش بینی میشه از تأثیر این بیانیه واکاوی کرد با توجه به اینکه در روزهای گذشته نیروهای تندرو به جمع‌آوری امضا علیه حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی دست زدن و یا یک مداحی به آقای روحانی توهین کرده؟
نیروهای لباس شخصی عملاً گارد ویژه دفتر رهبری هستند. مسئولیت اونها حتی از مقامات قضایی یا فرماندهان ارشد ناجا هم بیشتره. 18 تیر ماه 78 بعد از حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران فرماندهان ناجا محاکمه شدند، اما حتی برای یک نفر از لباس شخصی ها فرمانده تشکیل ندادند. 25 خرداد 88 که دوباره لباس شخصی ها به کوی دانشگاه حمله کردند، اونقدر تون رفتن که حتی آقای خامنه ای هم اسمش رو جنایت گذاشت، باز هم لباس شخصی ها محاکمه نشدند. بعد از حمله به سفارت انگلستان هم خبری از محاکمه اونها نشد و ما ده ها مورد مشابه داریم. این نیروها حسب تشخیص کانون مرکزی قدرت در تهران، یعنی روحانیت تندرو و دفتر آیت الله خامنه ای، وارد عملیات میشن، از لوجستیک نیروهای نظامی تحت امر آیت الله خامنه ای برخوردارن و نهایتاً مسئولیت قضاییشون رو از دستگاه قضایی تحت فرمان رهبری میگیرن. من فکر میکنم اگر آقای خامنه ای میخواست با یک توضیح اونها رو مهار بکنه، به روشهای خیلی ساده تری میتونست. بنابراین این بیانیه دفتر آیت الله خامنه ای یا شبه بیانیه رو من صرفا نوعی واکنش به فشارهای نهادهای متولی امنیت میدونم، برای اینکه اثر خودشون باز کنن، بگن ما همچین چیزی رو گفتیم. و فعلا در این شرایط تصور نمی کنم اقدامی بدون اطلاع کاست مرکزی قدرت صورت گرفته باشه یا صورت بگیره و اوضاع از دست آیت الله خامنه ای خارج شده باشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و بشنوید که پس از یک سال مجادله، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از منتفی شدن قضیه فرستادن بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر به اروپا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا صالحی امیری اعلام کرد از ابتدای قبول مسئولیت در وزارتخانه ارشاد بر لزوم نفرستادن این آثار به گالری های خارج از کشور تاکید داشته. آزاده اسدی از رادیو فردا.
دعوا بر سر گنجینه است از آثار هنرمندان مدرنی مثل اندی وارهول و جکسون پولاک گرفته تا غول‌های تاثیرگذاری در نقاشی و مجسمه‌سازی قرن 20 مثل پابلو پیکاسو. این آثار سالها در زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شد و چشم بسیاری از موزه‌دارها و گالری‌دارهای مطرح آمریکا و اروپا به آنها خیره مانده بود. از یک سال پیش تا همین چند روز قبل قرار بود این آثار برای اولین بار از ایران خارج شود و بر اساس توافق با موزه هنرهای معاصر تهران این گنجینه در برلین و روم به نمایش درآید، ولی ارسال این آثار با مخالفت‌های بعضی هنرمندان و نهادهای صنفی روبرو شد. پای وزیر ارشاد به موضوع باز شد و روز شنبه رضا صالحی امیری رسما دستور لغو این نقل و انتقال را صادر کرد. یکی از دلایل اصلی مخالفان با ارسال این آثار شیوه غیر شفاف فرستادن این گنجینه هنری است که ارزشش را تا 3 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. منتقدان می‌گویند کسی توضیح نمی‌دهد که این آثار چطور فرستاده خواهند شد و چگونه تضمین کننده صدمه ندیدن و مخدوش نشدن این آثار خواهند بود. از سوی دیگر برخی مخالفان این احتمال را مطرح کردند که این آثار با ارزش و مشهور جهانی در صورت خروج از ایران با خطر توقیف روبرو خواهند شد. یکی از احتمالاتی که مطرح شده این است که ممکن است مبتکر و خریدار و جمع‌آوری کننده این آثار، یعنی فرح پهلوی، که سالها پیش از انقلاب مجموعه با ارزش موزه هنرهای معاصر تهران را خریداری کرده، جلوی بازگشت این آثار را بگیرد. بیشتر نقاشی‌های مورد بحث پس از انقلاب 57 ایران در انبار موزه هنرهای معاصر ماندند. برخی از این آثار به دلیل سوژه‌های برهنه امکان نمایش در ایران را نداشته و ندارند و برچسب غیر قابل نمایش خوردند. نخستین بار پس از انقلاب در دوران محمد خاتمی بود که بخش عمده و قابل نمایش این آثار از دید مسئولان در موزه هنرهای معاصر به نام نمایشگاه جنبش هنر مدرن از زیرزمین بیرون آورده شد و در معرض عموم قرار گرفت. اولین باری که تعدادی از مشهورترین آثار اندی وارهول و ونسون ون گوگ و سالوادور دالی پس از انقلاب برای ایرانی‌ها به نمایش گذاشته شد و بعد به انبار بازگردانده شد.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. عزیزان، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. تکرار می‌کنم، radiofarda.com. اونجا می‌تونید خبرها و گزارش‌های ما رو با دقت بیشتری و با جزئیات بیشتر از آنچه در رادیو میشنوید دنبال کنید. عزیزان، شماره تلفن ما 00420221122121 است.